بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خداوند متعال در آیات 38 تا 48 سوره مدثر گفتگوی اهل بهشت رو با اهل جهنم بیان میکنه. آیات اینطور شروع میشه: کل نفس به ما کسبت رهینه. هر انسانی، هر نفسی در روز قیامت در گروه، در رهن هست. الا اصحاب الیمین، مگر اونهایی که جزء اصحاب یمین هستن، اونها از رهن قیامت در واقع خارجن، از گروه قیامت خارج میشن. فی جنات یتساءلون، اینا در بهشت قرار میگیرن. وقتی که در بهشت قرار گرفتن از یکدیگر سوال میکنن، یعنی اهل این اصحاب یمین از هم سوال میکنن. عن المجرمین، از هم میپرسن که این مجرمینی که در جهنم قرار گرفتن، اینا چرا جهنمی شدن؟ چرا اینا مثل ما نیومدن در بهشت قرار بگیرن؟ چرا جزء اصحاب یمین نشدن؟ و گروهی از این بهشتی ها رو میکنن به اهل جهنم، در داخل جهنم مستقیم سوال میکنن، میگن ما سلککم فی سقر. سلکه یعنی چه چیزی شما رو کشوند، مرحله به مرحله، ذره ذره شما رو پیش برد فی سقر، تا رسوند شما رو به سقر، به جهنم. این اهل جهنم در جواب اهل بهشت میگن ما 4 تا غلط داشتیم، این 4 تا غلط باعث شد که ما اهل جهنم بشیم و در سقر قرار بگیریم و جزء اصحاب یمین نشیم. قالو لم نکن من المسلین، اولین غلطمون این بود که اهل نماز نبودیم، از نماز گزاران نبودیم، این اهل دعا و اهل توجه و اهل استغاثه و اهل ارتباط با خدا نبودیم، اهل تکیه کردن و توکل کردن بر خدا نبودیم. ولم نکن نطعم المسکین، نسبت به مساکین فقرا بی اهمیت بودیم، یعنی به اونها اطعام نمی کردیم، اطعام برای مساکین نداشتیم، فقر فقرا برای اون مهم نبود، ما رو ناراحت نمی کرد. و کنا نخوز و معل خائزین، سومین غلطمون این بود که ما اهل حرفای باطل بودیم، می شستیم دوره هم دریوری می گفتیم، حرفای باطل می زدیم، خصوصا در امور حق، در امور دین، دین رو به مسخره می گرفتیم، آیات دین رو به تمسخر می گرفتیم. 4مین غلطمون این بود که و کنا نکذب و یوم الدین، روز قیامت رو تکذیب کردیم، منکر قیامت شدیم، منکر حساب و کتاب روز قیامت شدیم. این 4 تا غلط رو ما داشتیم، از این غلط همون هم دست بر نداشتیم، حتی اتان الیقین، تو اینکه مرگ اومد به سراغ ما. چرا حالا قرآن کریم از اینجا از مرگ به یقین تعبیر کرده؟ به خاطر این که ما که انسان میمیره یقین پیدا میکنه، همه حقایق براش روشن میشه، باطن عالم براش روشن میشه، باطن اعمالش براش روشن میشه، حق و باطل روشن میشه، دیگه هیچ چیزی براش مجهول نیست، هیچ چیزی براش مشکوک نیست، همه چی براش روشنه و یقینیه. به همین خاطر قرآن از مرگ تعبیر به یقین کرده، و الا باید اینطور میگفتن حتی اتان الموت، ما بر این 4 غلط بودیم تا اینکه مرگ سراغمون اومد، به جای اینکه بگن حتی اتان الموت، یعنی حتی اتان الیقین، تا بخوان بگن آقا ما با آدم های قبل از مرگ فرق داریم، قبل از مرگ اهل شک بودیم، اهل ریب بودیم، اهل کفر بودیم، اهل نفاق بودیم، اهل انکار بودیم، ولی الان ندیگه، به یقین محض رسیدیم، اصلا نمیشه چیز رو انکار کنیم چون یقین برامون حاصل شد. و قرآن کریم اینجا این آیه آخر از ناحیه پروردگار عالمه. میفهم فما تنفعهم شفاعت و شافعین. میگه اینا که این چهار تا غلط رو داشتن، شفاعت هیچ کدوم از شفاعت کننده ها به درد اینا نمیخوره و اینو فایده نداره. شافعین جمع شفاعت کننده. انبیا شفاعت کنندن، ائمه شفاعت کنندن، پدر و مادر شفاعت کننده است، علما شفاعت کنندن، شهدا شفاعت کننده هستن. اون که میگه فما تنفعهم شفاعت و شافعین، این هیچ کدوم از شفاعت کنن، نه انبیا شفاعت چونو میکنن، نه ائمه شفاعت چونو میکنن، نه علما، نه شهدا، نه پدر و مادرشون، هیچ کی شفاعت اینا رو نمیکنه. فما تنفعهم شفاعت و شافعین، چون جمع آورده. این چند تا آیه چند تا نکته داره، نکته معرفتی و تربیتی داره. اولین نکتهش اینه که هر کسی پاشو میذاره تو این دنیا در رهن جهنمه. میگه کل نفسن به ما کسبت رهینه. یعنی هر کسی که میاد تو دنیا تو رهن جهنمه، یعنی جهنمیه. همه هر کی میاد و هر کی میاد، یعنی اون که چرا؟ چون انسان ما که میاد تو دنیا، اون چیزی که بر انسان غالبه عقلانیت نیست، فطرت نیست. اون که بر انسان غالبه قوه شهوت و غضبه. قوه شهوت و غضب هم آدم به جهنم میبره. پس همه در رهن جهنم هست. اون آیه شریفه سوره عصر هست، اون تفسیر این آیه هست. بل عصر ان الانسان لفی خسر، همه انسان ها تو زیانن الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. استثناء میکنه، یه پس هر کسی پاشو گذاشت تو این دنیا تو خسرانه. چرا؟ چون گرفتار شهوت و غضب و شیطانه دیگه. غضب و شهوت و شیطان هم کارشون جهنمی کردن آدمه و در خسرانن. کیا از این زیان نجات پیدا میکنن؟ سوره عصر فرمود الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اونا که این چهار تا ویژگی رو دارن از در واقع خسران نجات پیدا میکنن. این آیه هم همینو میگه، آیات سوره مدثر. میگه همه در رهن جهنمن. کل نفس، ببینید هر نفسی، نمیگه کل کافرن، کل مشرکن، کل منافقن، اینا میگه کل نفس. من یه نفسم، شما یه نفسی، او یه نفس، هر کسی یه نفس، یه انسان، همه در گروه رهن، در رهن جهنمن الا اصحاب الیمین، مگر اصحاب یمین. خب حالا اصحاب یمین کیا هستن؟ اصحاب یمین اونه که این چهار تا ویژگی رو ندارن. چون جهنمی ها گفتن ما این چهار تا غلط رو داشتیم، باعث شد که شفاعت شامل حال ما نشه، در گروه جهنم بمانیم، از گروه جهنم خارج نشیم، جز اصحاب یمین نشیم. پس معلوم میشه اونایی که میخوان به شفاعت برسن با این چهار تا غلط رو نداشته باشن، باید این چهار تا ویژگی رو نداشته باشن تا شفاعت شافعین به دردشون بخوره. تا تنفعهم شفاعت و شافعین، شفاعت و شافعین شامل حالشون میشه. اگه این چهار تا غلط داشته باشن، فما تنفعهم شفاعت و شافعین، شفاعت و شافعین شامل حالشون نمیشه. پس این اولین نکته مهمه، یعنی ما باید تلاش بکنیم خودمون رو از رهن در بیاریم. یک، از مسلم بشیم، اهل ارتباط با خدا بشیم، اهل توجه به خدا بشیم، اهل اعتماد به خدا، از نمازگزاران بشیم. اونا گفتن لم نکن من المسلین، از نمازگزاران نبودیم، ما باید من المسلین بشیم. دو، گفتن که ما اطعام به مساکین نداشتیم، غلط دوممون این بود. پس ما اگه بخوایم از اصحاب یمین بشیم، مشمول شفاعت بشیم، باید در حد وسع خودمون به فقرا کمک بکنیم، به مساکین کمک بکنیم. خیلی مهمه ها. قرآن اینجا این چهار تا غلط اساسی رو داره میگه، نمیگه مثلا اینو روزه نمیگیرن، نمیدونم چه، نماز رو عبور، بعد اطعام مسکین رو عبور. میخواد بگه این خیلی مهمه، یعنی توجه به فقرا و به مساکین نقش اساسی داره در بهشتی شدن. سه، اینا گفتن ما اهل حرفای باطل زدن و خوز باطلیم. پس اونی که میخواد از رهن جهنم نجات پیدا کنه باید این ویژگی رو نداشته باشه، باطل نگه، حرف حق بزنه. قرآن میگه قولو قولا سدیدا، حرف که میزنید محکم حرف بزنید، یعنی حرفتون باطل نباشه، صحیح باشه، مطابق با واقع باشه، دروغ نباشه، تهمت نباشه، غیبت نباشه. و کنا نکذب به یوم الدین، اونا گفتن. پس ما کسی که میخواد از رهن جهنم نجات پیدا کنه باید باور به معاد داشته باشه، یقین به معاد داشته باشه، و تا اینکه در واقع جز اصحاب یمین میشه. خب حالا اگر کسی این چهار تا رو داشت، ویژگی‌های مثبت بعدی رو هم پیدا میکنه دیگه. کسی که واقعا اهل توجه به خدا شد، اهل استغاثه به خدا شد، اهل نماز شد، خب روزه هم میگیره دیگه، اون واجبات دیگر هم انجام میده. نماز ستون دینه، کسی که ستون دینش درست شد چیزای دیگرش هم درست میشه، به مرور زمان درست میشه. کسی که باور به معاد داشت تقوا هم پیدا میکنه دیگه، ترک حرام هم پیدا میکنه. اونایی که هر چقدر باور به معاد زیاد شد بیشتر بشه، تقوای آدم بیشتر میشه. هرچه انسان باورش به معاد ضعیف بشه، تقواش هم کمتر میشه. قرآن کریم درباره انبیا میفرماید که انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار. ما انبیامونو با یاد قیامت خالصشون کردیم، پاکشون کردیم، زلالشون کردیم. یعنی هرچی توجه به قیامت، باور به قیامت بیشتر شه، آدم خالص‌تر میشه. پیامبر اکرم به اصحاب فرمودن اکثروا ذکر هاضم اللذات، زیاد یاد چیزی بکنید که اون در واقع شهوت‌های غلط رو، اون تمایلات باطل رو در شما بمیراند. گفتن چه چیزی؟ حذف کنه، یعنی بشکنه، از بین ببره. گفتن چه چیزی این لذات باطل رو، حرام رو در ما میشکنه؟ فرمود ذکر الموت، یاد قیامت، یاد حساب رسی. خب قرآن میفهمد که اینا اصحاب یمینن. منتهای مراتب اصحاب یمین در قرآن سه مرتبه دارن. این اصحاب یمینی که در سوره مدثر اومده پایین ترین مرتبه اصحاب یمینن. اینا پایین ترین مرتبه هستن. یه مرتبه بالاتر از اصحاب یمین اوناییستن که در سوره حاقه آمدن، فاما من اوتی کتابه به یمینه، اونایی که نامه عملشونو به دست راستشون میدن، یعنی جز اصحاب یمین میشن، فیقول ها امقرؤوا کتابیه، که نامه عملشونو خدا دستشون میده، امام معصوم دستشون میده. چون در سوره اسراء داریم که نامه عمل هر کسی رو امام امتش، یعنی نامه امت هر کسی رو امام اون امت به دستش میده، و موقعی که امامش نامه عملش میده دستش خوشحاله، فریاد میزنه تو صحرای محشر از خوشحالی، ها امقرؤوا کتابیه، بیایید نامه عمل و منو بخونید، چقدر نورانیه، چقدر پاکه. بعد به اونا میگه که چرا نامه عمل من پاکه، چرا من خوشحالم. انی زنن تو انی ملاقن حسابیه، من تو دنیا باور داشتم که روز ملاقات هست، روز حساب کتاب هست. اینکه من باور داشتم ملاقات با خدا هست، جدیه، واقعیه، خودم براش آماده کردم. حالا نامه عملم اینقدر نورانی و پاکه. بعد قرآن میفهم فهوبه فی عیشتن راضیه، اینا دیگه در یک زندگی خیلی کامل و خوبی در بهشت هستن، فی جنت عالیه، در مراتب عالی بهشت اینا قرار میگیرن. اینا یه مرتبه در واقع اصحاب یمینن، اینا در اوجن. اون اصحاب یمینی که در سوره مدثر پایینن، این اصحاب یمینی که در سوره حاقه هست بالا هن، یه اصحاب یمینی همین وسط داریم. اونایی هستن که در سوره انشقاق خداوند متعال معرفیشون کرده، فاما من اوتی کتابه به یمینه، اونایی که نامه عملشون رو به دست راستشون میدن، یعنی جز اصحاب یمین، اصحاب یمین اونایی که نامه عمل رو به دست راستشون میدن، فسوف یحاسب و حسابا یسیرا، اینا حسابرسی میشن اما حسابرسیشون آسانه، خدا سخت نمیگیره برشون. اصحاب یمین اون مرتبه پایین با شفاعت باید نجات پیدا کنن، حساب رسیشون سنگینه. اونا که سوره مدثره گفتیم کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین، اونا حسابشون سخته. تو حساب کتاب مردود میشن، با شفاعت نجات پیدا میکنن، با شفاعت نجات پیدا میکنن. اما اون اصحاب یمینی که در سوره حاق هستن دیگه نیاز به شفاعت ندارن، تا نامه عمل میدن دستشون خوشحال و شادن، دیگه شرمنده خلاصه اهل بیت نمیشن برای شفاعت شدن. اونا دیگه نیاز به شفاعت ندارن، اصلا حساب کتاب هم ندارن، چون نامه پاک پاک دیگه. تو دنیا اعمال صالح داشتن، اگرم گناه انجام دادن سریع توبه کردن، توبه هم که بکنی گناه پاک میشه. ما که گناه پاک شد دیگه تو نامه عمل جز ثواب نمیمونه، جز ثواب نمون دیگه حساب کتاب نداره که. نامه عملی رو کسی رو حساب کتاب میکنن که مخلوطه، هم گناه توش هم عمل صالح توش، هم میان حساب کتاب میکنن. اما اون که تو دنیا کار خوب انجام میده، در رفتم گناه کرده توبه کرده پاک شده، دیگه اون حساب کتابم نداره. اما اونایی که نه، خوب بودن، یه مقدار گناه هم داشتن، منتها توبه هم نکردن، گرفتار نیستن، اونا حسابرسی دارن، منتها حسابرسیشون آسانه. فسوف یحاسب و حسابا یسیرا، اینا حسابرسی میشن، اما حسابرسی آسانی میشن، خدا سخت نمیگیره، مناقشه نمیکنه، در امر کلی یه نگاه میکنند و خلاصه خداوند متعال اونا را اهل بهشت میکنه. این شد آیات سوره مدثر. ما از شب اول تا الان، از روز اول تا الان، گفتگوهایی که در قیامت اتفاق میافتاد رو خوندیم، آیاتش رو خوندیم و نکات تربیتی و معرفتیش رو عرض کردیم. از الان به بعد مشاجرات و مخاصماتی که در قیامت رخ میده، اون نزاع و گفتگو و دعواهایی که تو جهنم رخ میده، قرآن کریم تو آیاتی بیان کرده و اون نکات معرفتیش هم فرموده. اولین مشاجره نزاع در سوره اعراف آمده، آیه 37 تا 39 سوره اعراف. این آیات توجه کنید. قالت خلو فی امم قد خلت من قبلكم من الجن و الناس فی النار. یه فردا قیامت هر گروهی از جن و انسو که میخوان بنازن تو جهنم، بهش میگن آقا شما دارید میره تو جهنم، اما قبل از شما یه عده جن و انس بودن، قبل از شما یه عده وارد جهنم. این خبر رو بهشون میدن، یعنی بهشون میگن آقا شما اولین گروه نیستید، قبل از شما از جن و انس تو جهنم قرار گرفتن. کل ما دخلت امتون لعنت اختها حتی ازد دار کوفیها جمیعا. این نکته رو توجه کنید، هر گروهی که وارد جهنم میشه قبلی ها رو لعنت میکنه، قبلی ها رو لعنت میکنه، این اونا که قبل از این وارد شده لعنت. تا وارد میشه به اون ساکنان جهنم شروع میکنه لعنت کردن، خدا شما رو لعنت بکنه، شما باعث شدید ما جهنمی بشیم. بعد قرآن میگه تو اینکه همه جمع میشن، همه این مستکبرین و همه این کافران در جهنم جمع میشن، قالت اخراهم لاولاهم، اونا که متأخر آمدن، اونا که بعدن وارد جهنم شدن، به اونا که اول وارد شدن، به اونها رو خطاب قرار میدن. بعد به پروردگار عالم میگن ربنا هؤلاء اضلونا، خدایا این قبلیا بودن که ما رو گمراه کردن. فآتهم عذابا ضعفا من النار، پس اگه میخوای ما رو عذاب بکنی ایبی نداره، ولی عذاب این قبلیا رو دو برابر بکن، اونا که قبل از ما اومدن عذابشون دو برابر بشه. قال، پروردگار عالم بهشون میگه لکلن ضعفون، هر دو گروه عذابتون دو برابره، همونا که اولا هستن، همونا که اخرا هستن. ولیکن لا تعلمون، ولی شما نمیفهمید چرا عذابتون ضعفه، درک نمی کنید. و قالت اولاهم لاخراهم، اون قبلی ها متقدمین برمیگردن به متأخرین در جهنم میگن که فما کان لکم علینا من فضل، شما فضیلتی نسبت به ما ندارید، برتری نسبت به ما ندارید، خدا تخفیف بر شما قائل نمیشه. فکر نکنید چون شما بعد از ما آمدید عذابتون کمتره، نه، فضلی ندارید. بعد قرآن میفرماید که خداوند متعال برمیگرد به همشون یه کاسه یه جا میگه فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، همه تون باید عذاب رو بچشید در اثر اعمالی که انجام دادید. این چند آیه، هشت آیه، چند تا نکته مهم توشه. اولین نکته این که جنها دو طایفن، دو گروهن. ما جنهایی داریم که دوچار مرگ میشن، عجل میشن، بعد میرن تو عالم برزخ و عذاب و اینا داریم. جنهایی داریم که نه، تا روز قیامت عمر پیدا میکنن، یعنی عمر ابدی تا روز قیامت دارن. ما دو گروه داریم. مثلا ابلیس که رئیس شیاطین و جنها هستش تا روز قیامت عمر داره، نمیمیره تا روز قیامت. البته تو روایات داریم تا عصر ظهور، عصر ظهور به دست امام عصر جل الله تعالی فرجه شریف کشته میشه. باز شیاطینی داریم که از اعوان ابلیسن، اونا هم همینطور تا عصر ظهور یا قیامت زنده هستن. اما شیاطین از جن داریم نه، عمر دارن، عمر 100 سال، 200 سال، 500 سال شه، بعد میمیرن و حساب کتاب دارن تو عالم برزخ و اینا. چون میگه که ما هر گروه که وارد میشه به جنیایی که قبل از خودش تو جهنم وارد شدن، به انسانایی هم که قبل از خودش تو جهنم وارد شدن لعنت میفرسته. معلوم میشه که جنها همشون عمر طولانی تا قیامت ندارن. دومین نکته ای که در این آیه هست این هستش که مراد از متقدمین و متأخرین چیه، مراد از اولا و اخرا چیه. اولا متقدمین یعنی کسانی که به لحاظ زمانی دچار کفر و شرک و گناه شدن و اینا زمین ساز گناه بعدیا شدن. یعنی اگه مثلا مثال بزنیم در حوزه اسلام خودمون، اگر بعد از رحلت پیامبر بزرگوار اسلام شورای سقیفه شکل نمی گرفت، امامت صورت می گرفت، همه امت پشت امیرالمومنین می بودن، این انحرافات مذهبی رخ نمی داد. اهل تسنن و اهل شیعه و تسنن فرقه های مختلف و شیعه فرقه های مختلف و جنگ و خونریزی و انحراف و اختلاف و اینا پیش نمی اومد. اون متقدمین که منحرف شدن بعد از رحلت پیامبر اکرم زمین ساز انحراف بعدی ها شدن، همه محروم شدن دیگه. هم شیعه از اهل بیت محروم شد، هم اهل سنت، ما هم محروم شدیم. ما محرومیت اون کمتر بود، ولی اگر امیرالمومنین در رأس میموند بعد از رحلت پیامبر اکرم و اون رسالتی که پیامبر اکرم براش معین کردن انجام میدادن، شیعیان هم وضعشون الان اینطور نبود، وضع ما هم خیلی بهتر بود، اهل سنتی هم اصلا وجود نداشت، همه بر هدایت بودن. اون متقدمین زمین ساز این متأخرین شدن، گناه اینا شدن. یه معناشم نه، معنا مراد از متقدمی لازم زمانی نیست، اونا که رهبران کفرن، رهبران شرکن، یه سنت سیئی تو جامعه ایجاد میکنه، یه گناهی رو توی جامعه ایجاد میکنه، تبلیغ میکنه و در واقع میشه یه سنت سیئه، اینا میشن اولا. اونایی که بعد از این فرد میان و این گناه رو انجام میدن، این انحراف رو پیدا میکنن، میشن متأخر و اون قبلی ها در واقع میشن علت گناه اینها. بنابراین این متأخری میگن خدایا اینا زمین ساز گناه ما شدن، اینا علت گناه ما شدن، پس اگه ما رو عذاب میکنی عیبی نداره، اینا رو دو برابر عذاب کن، این اولا رو، این متقدمین رو دو برابر عذاب کن. خداوند میگه نه، لکلن زعفون من النار، هر دو گروه رو من مضاعف عذاب میکنم. چرا؟ متقدمین به خاطر اینکه خودشون گمراه شدن، زمین ساز گمراهی شما هم شدن، پس دو تا عذاب دارن. شما هم دوبار عذاب میشید چون گمراه شدید، بعد با پیروی کردن از این رهبران، با پیروی کردن از این متقدمین، اونا رو تشویق کردی به گمراه کردن. اگر شماها پیروی نمی کردید از این رهبران باطل، اگر شما پیروی نمی کردید، اونا هم دیگه نمی دوزن کسی رو گمراه بکنن. در واقع این پیروی کردن شما، این اطاعت کردن شما، اونا رو جریتر کرد، اونا رو مصممتر کرد در گمراه کردن. به امام صادق علیه السلام که این روشنچه این روایت مفید کمک میکنه. به امام صادق علیه السلام عرض کردم که یبن رسول الله، خداوند متعال علمای یهود رو، بزرگان یهود رو و نصارا رو سرزنش میکنه، تهدید میکنه، عذاب جاودان داریم، شما منحرفید و امثال اینا. این توده مردم چه گناهی دارن؟ این یهودی های معمولی، توده یهودی ها و نصارا بندهای خدا گناهی ندارن؟ اون علماشون بودن، رهبرانشون بودن، اینا رو چرا خداوند سرزنش میکنه، عذاب میکنه؟ امام میفرماید به خاطر اینکه اینها طبق فطرت و عقلشون میدونستن حرفای این علماشون یا رهبرانشون باطله، ولی در این حال پیروی میکردن و با پیروی کردن اونا رو تشویق میکردن، بزرگ میکردن، قدرتمند میکردن. هیچ مستکبری تا مستضعفین دورشو نگیرن، پیروی نکنن و اینا، مستکبر میشه. هیچ ظالمی تا مظلومین در واقع سکوت نکنن، پیروی نکنن، ظالم نمیشه. حضرت میفهمه اگر این یهودی ها اعتراض میکردن، پیروی نکردن، اونا اینجوری نمیشدن که. پس اینا به خاطر پیروی کردن باعث میشه عذابشون دو برابر شه، اونها هم همینطور. ولیکن لا تعلمون، قرآن میگه البته شما نمیتونید درک کنید این دو برابر شدن یعنی چی. چرا؟ چون شما غرق عذاب خودتونید، اونا هم غرق عذاب خودشونن، شما نمیدونن، اونا هم دو برابر دارن میشن، اونا هم نمیدونن شما دارید دو برابر میشید. ولی بدانید که در واقع لکلن ضعفون من النار، هر دو گروه عذابشون دو برابره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. سید و شهدا همه رو جمع کرد شب عاشورا تو خیمه، توضیح داد فردا رو، گفت چه می شود اینا، گفت آقا همه تون همه شهید میشن فردا، همه شهید میشن، هر کی میخواد پاشه بره نمونه، هر کی ما رو فقط دوست داره پاشه بره. عاشورا جای دوستداران حسین نیست، هر کی شیعه سیاسیه پاشه بره. عاشورا جای شیعیان سیاسی نیست، هر کی شیعه تنوری و عاشق ماست بمونه. ما فردا رو هر شیعه ای نمیتونه تحمل کنه. نمیتونید همین الان پاشید برید. نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. اینجور نیست. هزار نکته باریکتر از مو در اینجاست، نه هر آن که سر به تراشد قلندری داند. همه نمیتونن با امام حسین بمونن، تا آخر نمیتونن بمونن. خیلی باید حسینی باشی تا بتونید تا آخر پای حسین و مکتب حسین و اهداف حسین بمونید. خیالشون رو راحت کرد، گفت میخواید پاشید برید. میگن قاسم، حضرت قاسم علیه السلام مو انتهای خیمه نشسته بود، از همونجا یا اومد جلو به سید الشهدا عرض کرد که عمو جان و انا فی من یقتلو، آیا منم جز اونایی هستم که فردا کشته میشم؟ امام حسین علیه السلام فرمود که قاسم جان، مرگ شهادت در مذاق تو چگونه است؟ گفت اهلا من الاسد، اهلا من الاسد. یاد 40 سال پیش میافتم، نوجوانانی بودن 13 سال 14 سال، جلومو میگرفتن حاج آقا، التماس میکردن، گریه میکردن حاج آقا بیا شفاعت ما رو بکنی، فرمانده ما رو ببره عملیات. گریه میکردن و گریه میکردن. یادم الان چند تاشون بعد از فاو، بعد از عملیاتی، بعد از عملیات هم میوادن، باز میوادن پیشم گریه میکردن چرا ما شهید نشدیم. اهلا من الاصل، یعنی از قاسم منتقل شد به بچه های ما. شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا، یعنی این خصلت های ما هم به شیعیانمون منتقل میشه. خوش به حال شهدای فاو، خوش به حال شهدای بیت المقدس، خوش به حال شهدای طریق القدس، خوش به حال شهدای قواسی که تومه کوس ها شد. شیعتنا خلقو من فاضل تینت. صبح شد، موقع میدان رفتن حضرت قاسم شد، اومد عمو جان اجازه بدم، اجازه ندم. به دست و پای سید و شهدا افتاد. بعضی ها میگن دست و پای سید و شهدا رو میبوسید التماس. فایده نکرد. رفت یه نامه آورد داد دست سید و شهدا، گفت این وصیت بابام حسنه. حضرت وصیت رو دید، نوشته بود که قاسم جان عموت و تنها نذاری. تمام شد. وصیت حسن، این نکته رو توجه کنید، وصیت حسن فرمان است به حسین، دستوره. چرا؟ چون وصیت امام قبل و امام بعد باید اجرا کنه و الا جواب وصیت امام قبل رو امام بعد باید اجرا کنه. دید وصیت دیگه دست یه کاری نمیتونست بکنه. قاسمو در آغوش گرفت، هر دو گریه کرد، گریه کرد، بیحال شدن. دیشتاشه عربی و نعلین اومد تو میدان، اومد تو میدان، انتون کرونی فعنق نل حسن. هر کی منو نمیشناسه بشناسه من فرزند حسن، سبتون نبی المصطفی المعتمن. من از نواهای رسول الله هم، مردم بدونید خارجی نیستم و اجنبی نیستم. و اشاره کرد به سید الشهدا وسط میدان، و هازا حسینون کل اسیر المرتم. این عموی من حسینه که مثل اسیر گرفتار شما مردم شده. بین اناس لا سقو صوب المزن. بعد میگن که 5 نفر 20 نفر 35 نفر رو کشت، ایناش مهم نیست. دوباره شروع کرد رجز خوندن، انی انا القاسم من نسل علی، بله از نسل ذوالفقار علی هم، نحن و بیت الله اولا بالنبی من شمر ذی الجوشن او ابن الدعی لا حول ولا قوة.